اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار که بیرون سالن دارن تشریف دارن. خب من بدون فوت وقت عرضم رو شروع بکنم. حالا خیلی هم فکر کردم که مثلا موضوع اصلا جای بحثش هست، طرحش هست، جسد گروه راجبش صحبت کردیم، یه جای حرف زده باشیم بمونه، قابل استفاده باشه، بچه هم نترسن. اینکه آه قضیه این قصه هایی که افتاده در دنیا، این بچه کشی ها اینا واقعا برای چیه؟ یعنی واقعا اینا اتفاق رو رقم میزنه یا نه؟ به ذات به هیچ وجه. یعنی این که مثلا کسی نمیدونم کودکی رو بکشه، بچه رو قربانی کنه و این حرفا، آیا قدرت میاره؟ خیر. اینا هر کسی جز این گفت یعنی مشرکه، نمیدونه مشرکه، یا عراجیفی داره میگه مشرکه، یعنی تردیدی نکنید. این که هیچ، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این در بین اعراب جاهلیت بود که تو بیابون که داشتن میرفتن، مثلا میرسن به بیابونی و معتقد بودن هر بیابونی هم یه صاحبی داره، به صاحب اون بیابان که از اسمش مانورا بودن، بچه ها نشستن رو کد میگم شما بفهمید، پناه میبردن. و یک جای این اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم نه که کلن اینجا باشه، یک جایی حتی تو دهنی با اونا بود بعدن که اسلام آمد. خب یعنی زندگی اینا، فرهنگ اینا با این چیزها آمیخته بود، نه بین اعراب جا، در کل دنیا همینطور بود. یعنی افرادی ارتباطاتی میگرفتن و کارهای غیر عقلانی انجام میدادن، بهتر بیستن غیر عقلانه. انبیاء الهی که اومدن بساط اینا رو برچیدن با چی؟ با تزریق اخلاق و عقلانیت. و اخلاق داشته باشه، هرچی میگذشت این آیین‌های شیطانی، رفتارهای سخیفی که ممکن بود و واقعا ناپسندی که یه نفر یه کنجه انجام بده رو سعی میکردن سیستماتیکش کنن با توجیه های مختلف. مثلا واقعا اینجوری بود که در بین النهرین و در شامات فرزندانشون قربانی میکردن برای بت بعل. در تورات داریم که حضرت الیاس میگه این چه وضعشه، 50 تا پیغمبر بنی اسرائیل اینو کشت. ایزابل، این اسم خیلی زیاده در اعراب، این همون بت هبل دیگه، ها بعل. این ها حرف تعریف عبریه که اولش میاد، ما الف و لام میذاریم برای تعریف یه چیزی، کتاب ال کتاب، یعنی که خیلی مشخصا منظورم که هم یعنی بعل به معنی کلا بت هم بود. کلیاتش مثلا الان ما میگیم که مایه ظرفشویی ریکا میگیم، ریکا خودش یه برند از مایه ظرفشویی بوده، اما چون معروف ترین بوده شده میگفتن برو یه ریکا بخر، یه دستمال کلینکس بگیر، یه برند بوده. کلمن نمیدونم چی، همش از همین هست دیگه. بعل و هبل، این بعل اولی یعنی بوت، هبل یعنی اون بوت معروفه. خب این نماد چی بود؟ نماد دورانی که بشر به این حد از عقلانیت نرسه بود که بابا خدای تو خورشید نیست. حالا چرا خورشید خدا میدونستن؟ خب بابا همه زندگیشون به خورشید گره خورد، نگو برق هست، گاز هست، نمیدونم مواد سوخته فسیلی اینقدر راحت در دست رسه. مردم تو زمستون بدبخت میشدن، شب بیچاره بودن، علیل میشدن، کاری از دستشون بر نمیومد. وقتی خورشید میومد با خودش زندگی میآورد. توی آینه های شرکالود و کفرامیز خورشید رو میپرستیدن، مهر پرستی. در جای مختلف هم خب خورشید اسمای مختلفی داشت. ایرانی ها اقوام هندوروپایی بهش میگفتن مهر، میثرا. در بین النهرین بهش میگفتن شمش، بعدن شد شمس. بعل بهش میگفتن، در مصر بهش میگفتن را. بعد دقیقا همین زن و بچه که آدم ها دارن برای خورشید هم قرار دادن، این زنشون بچه شو نمیدونم اینا، مفصل در 20 سال پیش براتون صحبتی هم نمیخوام وارد چیز تاریخیم بشه. انبیا الهی که آمدن، بعد اینا ربط داشت واقعا به خود خورشید. اینا من بگم، این من دیدم خیلی اینا رو نمیدونن، واقعا نمیدونن. ها بشر توی آسمونا ستاره برش بود، اسم گذاشته بود، این ستاره رو هم وصف میکرد، یه شکلی میساخت. حالا میتونی 10 تا شکل دیگه هم بسازی. اما 4000 سال پیش ببینید، ما این حرکت تقدیمی کواکب اینجوری که الان شما مثلا بهت میگم متعارض چه ماهی هستی، میگه فروردین، بعد شما میگه که یعنی ما برجت برج گوسفنده، برج حمله. این غلطه، همین که الان میگید غلطه، خب چون حمل نیستی اون که اصلا فروردین، یعنی این 2000 سال پیش تو برج حمل بوده. یعنی چی؟ یعنی خورشید در کدام صورت فلکی تو فروردین طلوع میکرد؟ تو فروردین که اومدن بهار بود، آمدن خورشید بود، با خودش تراوت می آورد، سرزندگی می آورد، حیات می آورد، خورشید تو کدوم صورت فلکی طلوع میکرد؟ همونو خدا میدونستن، اونو نماد خدا میدونستن. هر تقریبا 2100 سال بستگی به طول و اندازه اون صورت فلکی هم داره. خب این جابجا میشه. 2000 سال پیش در صورت فلکی حمل طلوع میکرد، 4000 سال پیش در صورت فلکی ثور، یعنی اینی که الان اردی بهش شده، میبینی؟ الان چی؟ الان در صورت فلکی هوته. یعنی همین الان کسایی که فکر میکنن مثلا فروردینن برج حمل میشن، اشتباه فکر میکنن، فروردین میشن هوت، اردیبهشتی ها میشن حمل نه ثور. این هر 2000 سال تغییر میکنه. 4000 سال پیش که دیگه بشر میتونه چیزای بنویسه، یه سری تمدن درست میکنه، شهرسازی داره، برو باز خودش آدم میشه. حالا چرا گاو رو اونجا نقاشی کردن؟ برای اینکه یکی از مفیدترین حیوانات بوده. به قولی میگه آقا گاو دورریز نداره. خب همین جوریه. یعنی گوشتشو میخوردن، براشون مزارع شخ میزد. خب هنوزم که هنوزه اون دوره گاو پرستی تو هند مونده. هنوزم تو هند مونده، مقدسه. اصلا همه چیشو مقدس میدونست. آرمان رو تقدس بده که هم یه حیوان. و بوت همون هم میسختن. متوجه شدید؟ یعنی دقیقاً به صور فلکی و نیاز روزمره اون انسان و زندگیش برمیگشت. منطقی باید داشته باشه، اجازه ندید خرافات بیاد گوش ذهنتون بنشینه. دقتم بفرمایید، انبیاء الهی مأمور میشن اینا رو بر بچینن. در ایران خدایانی که قبل از یک تا پرستی ایران پرستیده میشن، ما اسمش گذاشتیم دیوها. تا قبلش خدا بودن اونا، میدونستید؟ تئو یعنی خدا. همین الان تو انگلیسی میگن تئودور. تئو یعنی خدا. تئو شد دیو. الان در فرانسوی دیابل. هر آنچه که اونا خدا میدونستن، بعدن که تو اونا خدا نبودن، شما شیطان شیطانو میپرستیدید. اونا شیطانن، اسمش شد دیو، نام شیطان. دیوانه، کسی که جن زده شده. دقیقاً عرب هم همینو میگه، مجنون. اسامی هم داشتن این دیوها هر کدوم برای خودشون. بارها عرض کردم، مثلا ایندیرا، همین الان تو هند دارن اسم میذارن ایندیرا گاندی. مازندران یعنی جایگاه دیو بزرگ، ماز ایندیرا آن. آن الف و نون جمعه، چیز الف و نون مکانه، ایندیرا اسم اونه، ماز هم یعنی بزرگ. تو همین قصه ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی دماوند، یک کنایه به اونه. یا تو ماجرای هفت خان رستم، آخرین مرحله به جنگ همین میره، به جنگ دیو سفید که میره. کجاست؟ به جنگ نفس میره، به جنگ شیطان میره. خیلی قشنگ فردوسی اینو تصویر کرده. فردوسی خیلی آگاه بوده، حکیم بوده به معنی واقعی کلمه. فردوسی میگه زمان که فریدون به جنگ با ضحاک رفت تا دختران جمشید آزاد بکنه، میگه رفت کجا؟ یه اورشلیم رفت. جایگاه ضحاک کجاست؟ اورشلیمه. کسی که مغز جوانا رو باید بخوره تا این به انرژی خودش، به جان خودش ادامه بده. یعنی همین قصه اصلا. نتانیاهو این داره چیکار کنه؟ اصلا چند ما ایرانی ها برای این روزا آماده ایم. تو دی ان ای فرهنگی ما اینا رو گذاشتن. خیلی قشنگه، نقشه ژنتیکی فرهنگی هویتی داریم. در آینه زرتشتی هم همینجوری تا قبلش. بعدن هم بعضی از اینا آثارشون، خیلی از اسامی هست که لفظ یعنی ارتباط با گاو. ببین حیوانات اون موقع مهم بودن، الان چجوری مثلا ماشین مهمه نباشه ما فلجیم، مرکب مهم بوده. خیلی از اسم الان با اسب ارتباط داره، تهماسب، گشتاسب، لهراسب، همون اسب یعنی اسب، گشتاسب اسبی که میچرخیده، نه هر کدوم اینا. گاو هم همینجوری بوده و این اسمی که هنوز مثلا گاوه بابا این نبوده، اصلا خیلی برعکس بوده. ادرار گاو هنوز که هنوز هندی ها به عنوان چیز تطهیر کننده و مقدس استفاده میکنن. یعنی رفقا میگم رفتم هند گشنی داشتم بودم اینا نجس مجس هم، چه خاک دوستم بودم شیرین دیگه میتونم بخورم این شیرینش هم داشتم میرفتم گفت یویدم یه گاوه شروع کردم بغل بله ول کشی رو واکر. بعد میگه دیدم این یورو یورو شیرین فروشه کله با یه سطل دوید رفت زیر این گاوه، سطلرم گرفت یاد در عکس صدایی هم میداد که نکن گونا جمع که گفتم خود این چیکار میخواد بکنه. من وایس دادم میرفتم دستشو ورداشت این پاشی رو شیرینی ها میشه تبرک میکن. گفتم خدای من ممنونتم، من فقط دو دقیقه دیرستم تموم بودم زده بودیم به بدن رفته بود. آره فکر نکنیم مثلا تو آینه کهن ما هم بوده، مثلا یه خانومی که ببخشیدون دوران خاصی که دارن میگذرون برای اینکه پاک بشه باید با ادرار گاو غسل میکرد، بهش میگفتن گومیز، گو یعنی گاو. مازندران اینجا داریم دماوندی خودمون تا به گاو چی میگن؟ گو، گوز خراسانی ها میگن، هنوز مونده گو سپند، گوسفند، گو ساله، گاوی که زیر یه ساله، هنوز مونده. اسمایی هم بود همینجوری بود، کاو گو تو اسامی که هست همین بوده، اینا قدیمیه که خیلی اسمی برای شاهنامه اینا رو اشاره میشد، گودرز، این گو یعنی همین، خب کاوه یعنی همین، کاو الان انگلیسی هم گاو میگن کاو. بعد ببین این ریشش چیه، بعدن که یک تاپرستی آمد در، یعنی انبیاء الهی آمد مردم واقعا نجات دادن. حالا تو این بحث هم یک سری آدمای اسکیزوئید روانی، بعضیشون واقعا مرتد با شیاطین می اومدن برای اینا مثلا بوت همون گاور می ساختن، شبیه سنگ هم می ساختن، هر روز مثلا بوت چیز درست کنن شبیه سنگ می ساختن. و اینجا یه کار عجیب غریبی مثلا تو که تورات اینو اشاره کرده در زمان، جای دیگه هم خیلی داریم اثبات شده است، اما وقتی کتاب خود یه کتاب الهی اشاره کرده و قرآن تاییدش میکنه، میگه حضرت الیاس حد در زمان حضرت الیاس میگه همین آقا گاوه بهش میگفتن بوت بعل. بعل مثلا معانیش هم من برای شما بگم، الان در زبانهای آرامی مثلا زبان عبری زبان یهودی بعل یعنی صاحب یه چیزی، مالک. الان بخوام بگم مثلا صاحب چیزی میگم بعل، در همین الان مثلا در عربی هم بعل به معنی شوهره، چون تو زندگی با فرهنگ مردانه مرد صاحب خونه بود، بعل هم معنی شوهرم میده. بعدن معنای مردانگی هم گرفت، دقت کنید خود بل معنای مردانگی هم که دیگه نمیتونم الفاظش خیلی صریح بگم، سخت من چیزی رو حفظم رو دارد اینجا از 6-7 ساله داریم تا 60-70 ساله من باید کار جمع کنم سخت. انبیاء الهی اومدن اینا رو جمع کردن. خب تو این وسط یه سری آینه‌های شیطانی هم شکل گرفته بود، برمیشن با سنگ میساختن و بچه هاشون قربونی میکردن بیشرف ها. بچه های مردم می آوردن می دن دست کاهن. این لفظ کاهن همین الان تو عبری جز فامیلای معروف، هر کی فامیلش این کاهن بود یعنی 100% یهودی بوده یا هست یا بوده اجداد. حالا این نفر اجدادش یهودی بشن الزاماً اشکاری نداره، حالا مسلمان شده، حالا ما هم برگردیم 1000 سال پیش 2000 سال پیش حالا یه زرتشتی بودیم یه چیزی بودیم دیگه ها. کاهن بعل، کاهن بعل که به انگلیسی آرام آرام شد کنیبل به معنی آدم خاری، هم نوع خاری رو تو انگلیسی بهش میگن کنیبالیزم، کانیبالیزم. اینا چیکار میکردن؟ اینا وقتی قربانی تقدیم میکردن، باز رو کد دارم میگم، وقتی اینا تو برای این آغوشی درست میکردن، این سنگی بود، میذاشتن تو آغوشش چوب میذاشتن آتیش میدادن اونو میسوخت، اون بوی گوشت باید همه جا رو میپیک گرفت. بعد میامدن چیکار میکردن؟ اون کاهن باید یه تیکه از اون گوشت رو میخورد. شیاطین ازش رو میخواستن. به این کار میگفتن کار کی بود؟ کار کاهن بل بود. برای همین کنیبل، کاهن بل، الان در انگلیسی منش همینه. حضرت الیاس علیه السلام جز انبیاء زنده است، جز نزدیکان حضرت ولیعصر، با اون زمان ظهور میکنه. ایزابل 50 تا پیامبر رو برای بت بل سر برید. ایزابل یعنی این یه ربطی باز به اون بل داشته. اربیل، اور بل، اور یعنی شهر، اور میا شهر آب، میا آب، اور بل شهر بل شده اربیل. مونده اینا خیلی، بعلبک در لبنان، برید اونجا، عجیبه، یعنی معابدی که ساخته. بعد دقیقا میگه چی اینجا؟ میگه شهر پرستش خورشید بوده، هلیاپولیس. پولیس یعنی شهر. هلیا هول، کلمه بین هوس، خیلی تو زبان شناسی هندوروپایی به هم تبدیل میشه. هند سند، ده دسی، مهتر بزرگتر، کهتر کوچکتر، مستر مهتر بزرگتر، اینا فارسیه ریشاش، آقا بزرگ، کستر کوچیکم، بلوچای ما الان میگن مستر کستر، هنوز مونده توشون. خب هول سول، سول یعنی خورشید، الان صفای خورشید چی میگن؟ سولار، همین دیگه. هولی یعنی مقدس، درست یا نه؟ هولی یعنی مقدس. مقدس پس چی بوده؟ هر چی که به چی ربط داشته باشه؟ به خورشید. آفرین. هلیاپولیس شهر خورشید. بعلبک، بعل تو خاورمیانه انقدر پرکاربرد بوده که من تا فردا فقط میتونم اسامی براتون پیدا کنم همینجوری ذکر بکنم. حضرت الیاس میاد و یک مناظره شکل میگه، دربی درست میکنه، میگه که بسم الله شما باید هر کار میخواد بکنید منم میکنم، و همشون رو نابود میکنه. 400 یا 450 تا مبلغ داشته بوت بل، همه رو همون روز فاتحشون خونده میشه. بعد ایزابل دنبالش میکنه، فراری میشه، به غیبت میره، جز انبیاء زنده است. اینا همینن در طور ما اینو با اطمینان میتونیم بهش اشاره کنیم. چرا؟ چون قرآن میگه اتعد، قرآن میگه اتدعون بعلا نذرون احسن الخالقین، میگه شما چی شده؟ تدعون میخوانید، حاجتتون رو برید سراغ بعل و بهترین خالق ها آفرینندگان رها کردید. اینو کی داره میگه؟ حضرت الیاس. قرآن سلام میده به او، فعلا مضارع استفاده کرده، یعنی این هنوزم هست و متاسفانه هنوزم هست. یعنی این قدرتی برای این تو نمیاره، برای هیچ کسی قدرت نمیاره، کسی بدیهیه. در واقع اون فردی که جنگیره، که گفتیم جنگیرم نداریم، گیره جن داریم، مثلا کسی جن نمیتونه بگیره، که مثلا تو میره گیره جن نمیفتی، بعد فکر میکنی مثلا جنگیری. گویا بابای زنگ زد 20 زد، گفت حالا 10 نفر من اینجا اسیر گرفتن، گفتم برش دادم بیارش، گفت نمیذارن. خب یه رفته اسیر شده، فکر اسیر گرفته. قصه اینجوریه، اینا مجبورن، اونا برای اینکه به این سرویس دهی بکنن هر روز چیزای عجیب و عجیب‌تر و وحشتناک‌تر ازش میخوان. فقط هم اینجور چیزا نیست، کثافت‌کاری به معنی واقعی کلمه. بعد ادرار خودشونو بخورن، مدفوع خودشونو بخورن. یعنی به من هم سه تا نهاد امنیتی کشور به عنوان استاد فرقه شناس تو این سالها من رجوع کردن، پدیده رو دستگیر میکردن طرفو، میوندم گفتن آقا ببین چی میگه، این کیه؟ ما میرفتیم یا مثلا اظهارات اون آدم برام میذاشتن یا فیلمشو برام میذاشتن، بعض ما توفیق دیدار خودشون هم داشتیم. خب یه ماش آدم بیمار به معنی واقعی کلمه، که حالت به هم میخورد ازش. بعد کشفیات اونجا رو که اصلا من فقط برای اینکه مصداق اون آیه شریفه که میگن تشیع الفاحش است، من تا حالا پخش نکردم. حتی راجع به این بررسی موزل رمال و جنگیری سخنرانی کردم، اجازه ندادم فیلم تصویریش بیاد بیرون، موثر بودم فقط صوتیش، هیچ وقت تصویریش بیرون نیومد، چون کسایی که حضور اونجا بودن یه سری تصاویر بهشون نشون دادم از همین پرونده ها. که من خدمت حضرت آیت الله مکارم که رسیدم، یکی از کثافت‌کاری که با مقدسات انجام دادم، من خدمتیشون نشون دادم، من اون جلسه رو تصویرشو دارم، عکسش که خدمتیشون رسیدم، چون گفت حکم این آدم اعدامه. ببین چیکار کرده بود، اصلا هیچ نزدیکان خودشون هم رحم نمیکنن. نجسترین کارهایی که فکر کنید از اینا سر در میاد. با فرزند خودشون، با محارم خودشون. یعنی فقط فضاتون نره تو فضای نمیدونم مثلا کشتن یک کودک اونم. هر کاری که چیه؟ بده. هر کاری که گناه. هر کاری که گناه. هر چی هم بدتر نگاه برای جلب رضایت اونا. قرآن میفرماد، قرآن میفرماد یوم یحشرهم جمیعا، وقتی همینا رو جمعشون میکنیم، ثم یقول للملائکه، به ملائکه گفته میشه آیا اینا شما رو پرستیدن؟ چون میگفتم با موکل، نه این جن نداره، ما موکل اینا اراجیف. فرشته میگه الف تو الدنگی به تو سرویس دی کنه. تو کی هستی که مثلا فرشته خودش خدا فرشته شو بفرسته بیا؟ فرشته در خدمت انبیاء الهیه، در خدمت ائمه است. تو کی مثلا موکل؟ هم جن. میگه بلکانو یعبدون الجن، سبحانک انت ولینا من دونه، تو خدای ما این حرفا چی چیه؟ خدای نفرمایید من خجالت آب شدیم. فرشته ها میگن بلکانو یعبدون الجن، اینا جن میفرستیدن. ما خدمت های فاطمینی ها رسیم، خدا رحمتش کنه، میگه یه بابایی بود همینجا خب که ملبس بود، حالا ایشون بگم مثلا درجهش وقتی به من گفت مثلا چه آدمی بوده مثلا نمیخوام بگم، تعجب میکنید، میگفت 15 سال تصورش این بود که با یه ملکی در ارتباطه، بعد 15 سال که بهش گفته بود نماز نخون فهمیده بود شیطان بود، میگه از این شیطان بود، فیلم بازی میکرد واسش. رو نمیکن که همون اول آرام آرام، شیطان خطوات داره، گامها داره، ریز ریز میگه بجلو بجلو، یه لحظه به خود میبینه دست رفتی. اون شطور دوزه اول تخمر دوزه، تخمر دوز شطور دوز میشه، چیز کوچیک. برای همین ما یه سری محرمات داریم، مثل حرام داریم، هرگز نباید انجام بدی. این خوبیش میشه گارد ریله، امکان نداره بذاری بری بیرون. یه روزی به خودت اومدی که نماز نمیخونی، تموم شدی. تو امروز تو زمین شیاطینی. در این موارد من خیلی مکرر دیدم، گفت حالا اونا یه چیزی برام یه کاری بکنن، لزومی داره رو ما اثر کنه؟ نه خیر، مادامی که نماز میخونی، مادامی که نماز میخونی، شرطش اینه. تو وقتی حاضر هستی به خدا سجده، اون شیطون این همه بلا سرش آورد، یه به یه آدم سجده نکرد، تو به خدا سجده نمیکنی، انصافا دیگه خدا انصاف بده دیگه، تو از شیطون بدتری. نذارید با اراجیفی، نذارید تنبلی سر، نذارید خجالت سراغتون بیاد. خجالت میکشه نماز بخونی؟ چه خجالت میکشه؟ باش خجالت میشه در اتاق بنده خون، نذارید تو، اینا فتنه شیطونه. کسی که نماز بخونه هیچ کارش نمیکنه، عین کسی که هر روز 5 بار میره آنتی ویروسش فعال میشه. اصلا نذارید. اگه چند روز برات میگذره نماز صبح قضا میشه، نمیدونم چی، یه فکری بالا خود بکن، ساعت بذار، 10 نفر بگو منو بیدارم بکنید. اجازه ندید که این اصل، عین اینکه مثلا بگیم به این گیاه آب و نور نرسه، بگیم این موبایل برق نداشته، تو با چی کار کنه؟ گوشکوب دیگه فرقی نداره، به خدا گوشکوب مفیدتری سفتی داره این موبایل. یه چون متوجه چی میگم؟ موارد متعدد، مثلا من در این فرقه میدم، مثلا به اینا گفتن لازم شما نماز بخونی، نمازشون ازشون میگفتن. چرا؟ چون نمیتون روشون اثر داشته باشه. با هر عنوانی هم ممکنه شما رو جذب کنن، مثلا برگرم بگن نه من فال قهوه میگیرم، نه من تن شیشه رو، من لای برگای گل نگاه میکنم، من اونم چیه فلان، اینا شره وره، اینا اداه. ممکنه حتی بگی من لای قرآن برات باز میکنم، اینا اینم اداه. او یه پیامی رو میگیره فقط برای اینکه تو رو گول بزنه. بیا کف دستتو نگاه کنم، پیشونیتو نگاه کنم، پشت گوشتو نگاه کنم، کف پاتو نگاه کنم. چرت پرت اینا. حالا میخوای گوش بکن، میخوای گوش نکن، من وظیفه‌ام بهتون بگم، چیزی رو میگم که برش یقین دارم، برای من یقینی اثبات شده است. ایمانتونم به خدا باشه، هیچ غلطی نمیتونم بکنم. طرف اومده توی زده، آقا شما برشید بوت بعل و آتیش زدید، مراقب خود میگم برای چه مراقب باشید که چوب آتیش دادم؟ وا باور داری چوب کار از مشرکی که یونالیت آتیش دادیم؟ مشرکی. تو باور نمیگه خدا زورش بیشتره، نه نه، لا حول ولا قوه، اصلا نیست حول و قوه، اصلا قدرتی وجود نداره الا فقط برای اوست، بالله العلی العظیم. باورت باید باشه. بله، اما اگر این باور تو بشکنه مثلا چیه؟ معمولا فرقه ها همین کار میکنن دیگه، مثلا یه کار عجیب و جلو 20 نفر انجام دن که اون 20 نفر باور پیدا کنن. باور پیدا کنی ترک خوردی دیگه، راه رسوخ و نفوذ بر تو وارده. فهمید چی شد؟ نماز میخونم دیگه فایده اونچنانی نداره، نماز خوندن یه آدم مشرکه. اصل بر این که لا حول ولا قوه، اصلا نماز الله اکبر، خدا بزرگتره، این چه حرفی؟ خدا بزرگترینه. اصلا بزرگی جز خدا وجود نداره. مقام کبریایی فقط برای خداست. هر کی بخواد بره بزرگی رو جذب بکنه برای خودش، اسم بذاره بگه منم بزرگم، به باب استفعال میره که باب طلب تو زبان عربی میشه استکبار. خودم بفهمه دهن تو به من زر نزن، مستکبری بزنی دهنش سرویس کنید. اصلا کوتا نمیاد خدا بینو با مستکبر مطلقا. شیطونش که ابا واستکبره، گندگی کردی ام کنتم نل عالم، یه بچه سجده نکردی، دلیلت چی بود؟ از گنده فکر بزرگانی، ام کنتم نل عالم، فکر کسی هستی؟ یه خدا یه بزرگ این هستی بیشتر ندارد. بزرگان که بزرگی برازندشون بوده به خاکساری در مقابل او معروفن، عبده و رسوله، اول عبدی بعد رسولشی. سنگ قبر آیت الله وجهت رو نگاه کنید، العبد، امیر المومنین به سجده‌اش، ابا عبدالله آخرین لحظات سر به خاک گذاشته برای خدا، فقط مکالمش با خداست. با کسی کار نداره، با اونا کار نداره، با هیچی کار نداره. من راضیم به رضای تو، پسندیدی، مورد میل بود، خوب بود، خوب انجامش دادم، خدایا راضی؟ لا معبود است، معبود جز تو نیست. من راضیم به رضای تو، تسلیم لامرک، امر امر توه فقط. این مؤمن باید بزنه بساط مستکبر برد بچینه، چه آدم باشه چه حالا. بزرگترین مستکبرم که آدمان ایتی که سنگ چه غلطی میخواد بکنه. حضرت ابراهیم زد بوتاشونو شکن، اونو بوده وای علم میشه بل میشه، مثل همین دل دیونه ها بودن. بوتر هم گذاشت، بزرگرم خواست بشکنه، گفت بسا یه چالشی با این رو مواجه کنم. خیلی کارش درست بوده انصافا، خیلی تو انبیاء الهی من روی این روش تبلیغ انبیاء کار کردم، وقت گذاشتم درجه یکه. بعد میان اونجا شون کاماشون کل کل کردن و اذیتشون کردن دیگه، میگه کیناشون گونه همین بپرسید، فکر کنم کار خود پدر سوختش بود تبر دستی تا اون که نمیتونه بشکنه، خاک بر سرتون، نمیدونه خوش کسی بشکنه خوشم اونم که نسته دفاع کنن خودشون اینا رو میپرسید. به قول امام بله خیلی اینجوری بود. رسول الله وایستاد، امیرالمومنین گفت برو دوش من این بتا رو بکش پایین از خونه کعبه. خیلی معنی داره، دقت نکردید، منطقا بعد امیرالمومنین میستاد پیامبر میرفت رو دوشش. این افتخار داره، پیامبر میخواست این بت شکنی دست جانشینش باشه. آره یا علی برو اینا رو بکش پایین. همین بوتو هوبل که دیگه بوتو بزرگیشون بوده، همچین شیکونش بود، در با داغونش کرد، بعد زیر زمینم ریختش جلو دست و پا، گفت بری بزرگیشون بالا، بری زیر دست و پاتون. گفت چرا آتیش نداد؟ ببخشید سنگ آتیش نمیگیره دیگه به شهرمنده اونا. بدیهیات امروز من دارم باش مواجهی، بعد توضیح بسیم میگه دو تا چهار تا سنگ آتیش نمیگیره، اما حضرت موسی آتیش داد. چرا؟ چون گوساله سامری سنگی نبود، از طلا زینت شده بود، احتمال قطعات چوب و اینجور چیزا هم داشت، همچین آتیشش داد، خاکسترش کرد با لام تأکید و نون مشدده و اینجوری هم صحبت میکنه، همچین طریق میکشمش، بعد خاکسترش میکنم، خاکسترش هم میریزم تو آب ببینم چه غلطی میخواد بکنه. اینو میپرستیدی؟ دور این جمع شده بودی گاو، میبینید بازم گاو بوده. یعنی تو اون بازه بین 4000 سال 3000 سال هنون گاو پرستی بوده، زد شکوندش تو هند هنو مونده. این بر انبیاء الهی جمعش کردن. تو همین کرونا چقدر این بت متاشون رو شکوندن، هی کرونا می بردن میدن. ای یعنی رفقا هم گفت رفته بودیم جنوب شرق آسیا، اونجا هم خیلی بودیست داره و فلان، میگه من میدنم اینا نوشابه میارن بعد میبرم میزن جلو بوته درش رو وا میکنم، فردا میاد انقدرش میپره میره دیگه بخار میشه. بعد میگفت مثلا بوته میخوره. بابا عجب خری هستی شما. گفتم من دره رو میبندم ببینم میتونه بوته اینو بخوره. گفت نه نمیتونه درش رو وا کنه، فقط میتونه بخورش. مسئله اینه، یه چیز بدیهیات. اما خب اون شیاطین، حالا اینا که شنیدید صهیونیست ها اومدن چیکار کردن؟ این فرقه جنایتکار و این سازمان جنایتکار این رازهای ارتباط با شیاطین از مصر تو یهودیت به خودشون حفظ کردن به اسم کابالا، اسمش هم گذاشتن عرفان. انبیاء الهی به موازات اینها هر روز با اینا جنگ دارن، هی انبیاء الهی رو میکشن، هی حذف میکنن، هی تحریف میکنن، همینجوری میان پیشگویی ها رو دارن. از قضا کتاب اصلی تعریف نشده رو اونا دارن، چون اونا میدونن چی تعریف کردن، ملت بدبخت نمیدونن چی تعریف شد چی نشده. میدونستن پیغمبر بعدی کیه، میدونستن تو کدوم جغرافیاست، اونجا حاضر بودن برای قتل، برای کشتار. پیغمبر خودمون ببینید پدرشو مسموم میکنن، داشتن اسمو. من تو کتاب حضرت یحیی، کتاب یحیی خودم پیدا کردم، پخشم کردم تو که سخنرانیام برای اولین بارا. خدا پدر هوش مصنوعی رو بیامرزه. نه خیر، روی کودکی اصلا قدیمی تره، یعنی جدید این اصلا، اون که قبلنا گفتم تازه، این مال هم زیر یک ساله. میگه محمد فرزند عبدالله و نام مادرم یه آمنه، به همین صراحت. و اصلا دنبال پیامبر بودن، برای همین خانواده پیامبر، پیامبر دادن حلیمه ببره تو بیابون بزرگ کنه، در دسترس نتونن پیداش بکنن. نشونه هاشو داشتن، یعرفون او کما یعرفون ابناهم، یه جام پیداش کردن دیگه. آخر توی بادیه پیداش کردن که از اون سال به بعد حضرت حلیمه دوباره برمیگردونه، میگه من دیگه نمیتونم امنیتش حفظ کنم، که آوردن این مزخرف حدیث شق و صدر رو درست کردن که میگه پیامبر حلیمه دخترش به اسم شیما، این تقریبا همسن سال پیامبر بود، این شیما و یوی میبینه که دو نفر اومدن سراغ پیامبر، جیغداد میکنه و اینا قبیل عشیرش عشیره رزمنده بودن از عشیره حلیم، حمله کردن و فرار کردن رفتن. بعدن برای اینکه اینو ماله بکشن، جهودا اومدن برای اینکه نقش خودشونو گم کنن، همیشه مینازن گردن چیز دیگه ای. گفتن چیه؟ گفتن دو تا فرشته اومده بودن میخواستن شق صدر کنن، یعنی سینه پیامبر رو بشکافن، قلبشو در بیارن، شستشو بدن، تمیز کنن، نورانی کنن، دوباره بذارن اون تو. خنجر برده بودن و بکشن، تموم کنن کارو، که اینا جیغزن فرار کردن. یا سعد ابن بادر که تو سقیفه مخالف خلیفه اول بود، نه که موافق امیرالمومنین باشه، میگفت نه اصلا چرا تو، قدیرم قبول نداشت، میگفت چرا تو. سعد ابن بادر که مخالف بود، بعد چند وقت بدنشو بدون کله پیدا کردن تو بیابون، کلهش افتاد اون طرف، دنگ گفتن جن اومده با شمشیر، جن غلط کرده، جن شمشیر دستش بگیری. یه حرفا چی چیه؟ بدونید اینا آرام آرام آوردن و این خطو داشتن. نمونه ظهور و بروز یافته امروزیش میشه نظام سلطه و صهیونیسم. امروز اینا تونستن اینا سیستم کنن. یعنی چی؟ یعنی اگر اون کاهن بل میرفته یه بچه‌ای رو برم داشته میکشته، اینا بچه‌ها میکشن، سیستمش کردن. اگر مردم برای اینکه بتونن اینا روشون اثر بگذارن باید گناهان کبیره انجام بدن، میان گناهان کبیره رو چیکار میکنن؟ عمومی میکنن، قانونش میکنن. بخشی از تربیت سیستم آموزشی فرزندان کردن، میگه تو باید همجنس بازی رو بیاموزی بچه. آقا انقدر این گناه خدا بدش میاد، یا خفنترین قسم قرآن از نظر من اینه، لا عمرک به جان توی محمد قسم، خدا قسم خورده سلام آه والا محمد بچه خیلی عجیبه، این عجیب ترین قسم قرآنه. در مورد کی؟ در مورد قوم لوته. حالا هم قوم لوت آوردن چیکارش کردن؟ آره سیستمش کردن. LGBTQRSTUWX و همینجا هم داره اضافه میشه و تحشم میشه داره میشه. دقتم کنه دقیقا تو این دو قطبی که الان دنیا هست، این جبهه خیر و شر، ببین کیا اونورن، کیا میرن تو همایشای اونا، کیا میرن صحبت میکنن، پرچم کیا رو میارن بالا. همینا، همین سیستمه. این طرف صحبت از طهارت و پاکیه، اون طرف قشنگ طرف از صحبت از عفت، اون طرف پاک دامنیه، اون طرف می چند درصد امروز بچهای مردم تو دنیا اوت اف مریج دارن به دنیا، یعنی بیرون از ازدواج. اینو رسم کردن، یعنی دیگه بد ندونی. ببین سیستم کردن یعنی این. متوجه شد چی شد؟ آقا بعضی از تصاویر مستهجن رو دیدن، فقه ما میگه کفاره داره، نباید نگاه کنی. اینو آوردن برایش سایت زدن، هاب زدن، هاستینگ براش درست کردن که مردم دنیا راحت برن ببینن، صنعت پورن درست کردن که ببینن، سیستماتیک بذار گناه کنن. چه فایده داره؟ قرآن چه چیزی لو میده؟ خوب دقت کن. قرآن میگه شیاطین میتونن در من و شما وسوسه کنن، یعنی در ذهن من و شما فکر بکارن، چون نمیبینیمشون. تاکیدم کنه قرآن اون وسوسه کننده پنهان شده است، چون نمیبینیمشون فکر میکنیم خودمونن. بدیش اینه، یعنی اگه حتی رفیق بیاد بگه بسن بیا این کارو بکن، چون میگه یه نفر دیگه است، نفع این چیه؟ ما چون نمیبینیمشون فکر میکنیم فکر خودمون. قرآن میگه که او دشمن شماست، فتخذه عدوا. بابا یادتون نره، لاک کنید روش، قفل کنید، اصلا در نره، این دشمنته. بعد میگه طائفی از جن و شیطان دور شماست. آیه قرآنه. طائف یعنی چی؟ یعنی طواف کننده. میگه دائم بالا سر داره میچرخه، فقط یه منفذ پیدا کنه تمومه. چیکار میکنه؟ میتونه وحی کنه. ای وحی میکنه بله. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم. الی کی؟ رفیقاشون. میگه میتونن وحی کنن، فکر بندازن تو ذهنشون. طرف میگه مال خودشه. خدا نمیگه ما به زنبور عسل وحی میکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی فکر کنه بخشش غریزش هستن، واقعا میره گله رو پیدا میکنه. همینه دیگه. ان الشیاطین لیوحون، روایت میفهمه شیطان در مثل خون در رگ ها جاری میشه. ندارید؟ خب پس راهکار چیه؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم، شیطان وحی میکنه به رفیقاش. باید یه کار کنیم مردم رفیقای شیطان شن. حل چیکار کنیم مردم رفیقای شیطان شن؟ باید گناه کنن، گناه کبیره انجام بدن و استمرار داشته باشن برام گناه کبیره، توبه نکنن. چیکار کنن توبه کنن؟ اصلا خوبه که اصلا نفهمن این گناهه، عادی بشه برشون. الان خیلی چیز هست عادی عادی شده، گناه کبیره است متاسفانه. حتی میدونی اصرار بر صغیره هم خودش کبیره است. تو اصرار بر یه گناه صغیره داشته باشی خودش گناه کبیره است. مؤمن گناه ازش سر میزنه، بعد ممکنه، چون انسان ممکن الخطا است، ممکن ازش سر، اما سری توبه میکنه. پشیمونی داره، این پشیمونی ته دلش گنج مؤمنه. نباید از بین بره، نباید یه روز اگه دیدی خیلی راحت یه گناهی داره میکنه انگار نه انگار، این خطرناک، رفیق شیطان شدی. بعد چی میشه؟ مثل میمونه که مثلا الان ما زیر این سقفیم، از بالایش که ما رو نمیبینه، یه پهپاد این بالا شما رو نمیتونه ببینه، یه پتوی رو ما بندازن شما رو نمیبینه، کبیره انجام میدیم انگار دستمون از زیر این پتو میزنه بیرون، تحت رصد شیطان قرار میگیره. پاد میزنه بیرون میگه آها این جورابش سفید بود. آره همینجوری طرف میره پیش یه جنگیری، میره پیش یه جنگیری، بعد میگه که خب تو صبحونه مثلا نونپنیر خورد، میگه یا خدا این دیگه کیه؟ خب تو که خودت تو مغزت میدونی نونپنیر خوردی پروفسور، غیب که نگفت، خودتو گفت. غیبم نمیتونن بگن و گول نخوردی، شبه غیب میگن. یعنی چی؟ یعنی رفیقت هم از تو باز بیشتر رفیق شیطونه، میدونه رفیقت تو سرش چی میگذره علیه تو و میخواد انجامش بده، احتمال انجامش هم رو 99%، ممکنه هست انجام نده، ممکنه بمیره، ممکنه هر چه اتفاق برش گفته، اما احتمال خیلی زیاد وقوعش هست که همون که نهی دوست داره وسوسه کنه، اونم وسوسه پذیره، احتمالش هست. چیکار میکنه؟ میشه اینجا پیش بینی کرد، میگه مثلا تو مثلا چند وقت دیگه یه همچین اتفاق برات میفته، در واقع حالو گفته، خبر داره. اینی که مثلا من بیرون وایستم ببینم یه نفر داره میدوه میاد اینجا، ما بچهای مثلا همین مجموعه شما هم هست، خب معلومه داره میاد اینجا دیگه. ما میگم 10 دقیقه دیگه فلانی میرسه، خب میرسه دیگه. بگن 10 دقیقه پیش، 10 دقیقه آینده رو تونست پیش بینی کن، نه این آینده است، حاله. قرآن به چالش میکشه، میگن غیب نه، غیب میرسن خرمالی نمیکردن تو برای حضرت سلیمان. 14 15 سوره هست و همین میگی بی از سلیمان چه تکیه داده بود و اساس به رحمت خدا رفته بود. اینا هم همینجوری هم حمالی میکردن. از سلیمان هم کار فکری از اینا نمیخواست که، میگه ورد برو بنای کمبین بابا بزن. بنام و قواس برید از اون زیر مروارید بکشید بیارید. میرفتن دیگ درست میکردن، برو تخت بلقیس برام بردارم، نه لازم نکرو. اونم میخواست حالشو بگیره. بالا افریت هم من الجن، افریت بود، مجبور بود قرمالی کنه، مجبور بود. حالا حضرت سلیمان به رحمت خدا رفتیم اصلاش تکیه داده، اونا هم خبر نداره، همجه یه خرمالی دارم که یه خرمالی میکنن، یه خرمالی میکنن. تو تفاصیل هم اومده تا یه سال هم گفتم یه از سلیمان همجور. اون یکی گفتیش بابا حالا اصلا ولش کن، یه نماز نمیخواد بخوره، دستشویی نمیخواد بره، دل قل غذا نمیخواد بخوره، نکنه مرده، بیا دریم. گفت خفه شو بابا، خرمالی تو کنه تو من فیلم جدیدشه، پوستمونو کام میکنه، پوستمونو کام، بلایی سرشون میورد. فهمی چی؟ غیب میدونستن، قرآن میگه اگه غیب میدونستی اینجوری تو ذلت نمیفته. غیبشون کجا بود؟ احتمال وقوع بالا بشه میاد. یه جایی هم همین مؤمنین یه کارایی میکنن، یه بخشی از غیب خبردار میشن. مثلا چیه؟ بخشی از غیب که از قبل آشکار شده، مثل پیشگویی‌های انبیا. دو، مال قبل از بعثت پیامبر تا زمان حضرت عیسی تا آسمان چهارم دیگه بیشتر نه. تا قبل تا آسمان هفتم میرفتن، میرفتن گوش میکردن. آسمان چهارم بسته شد، تو بعثت پیامبر یه کلا بسته شد، نمیتونن از همین آسمان دنیا بالاتر برن. سوره جن همین واقعه رو میگه دیگه، اینا نمیدونن که ای بس اینه، ما نمیتونیم بریم بالا، اینجوریه. اینا حالا از جنس انرژی ان چیان نمیدونم من دقیقاً. قرآن یه اشاراتی داره، نارن سموم مثل اشعه، عبارت سم یعنی نفوذ، چیزی که نفوذ میکنه، سم برای اینکه نفوذ میکنه میکشر بهش میگن سم. نارن سموم یعنی اشعه نفوذ کننده از این جنس. مثلا مثال ها، مثلا فرض کن مثلا اشعه ایکس. خب برای همینم هم توی برخی جای نقل قول هست مثلا با فلزات مشکل دارن، با بعضی از فلزات مشکل دارن، یه چیزی برای همینا ظاهرن. خب منم خیلی دقیق نمیتونم اینا رو بگم چون علمی برش ندارم، چیزی که چندام مهمم نیست اصلا، اینا مهم نیستش. سرعت بالا دارن، سرعت یه اشعه، عمر طولانی دارن. خب اینا رو میاد ازش کمک میکنه. آیا انسان به اینا نیاز داره؟ نه اصلا. خدا بخواد به انسان کمک بکنه، همونجوری که از سلیمان این واقعه رو پیش میکشه دیگه، میگه کی میتونه تخت بلقیس میگه قال افریت من الجن قبل ان تقوم مقام، قبل اینکه جاد بلند این جلسه تموم بشه، مثلا یه ساعته من اینو از یمن میارم به اورشلیم، یه یمن تا اورشلیم 1000 خورده کیلومتر باید باشه دیگه، همین سوار هواپیما هم کنی همونقدر میکشونم میارم برد. میگه نه، اون کسی که آصف ابن برخیا نه علم الکتاب، بخشی از علم کتابو داشت، دقیقه مهم ها، طرفت العین آورد. بسم الله. میگن طرفت العین یعنی فاصله بین دیدن و فهمیدن. نگاه کن شما همجی که نگاه میکنی اول چشت میفته بعد مغز آنالیز میکنه فرصتش چقدره، سرعتش چقدره، سرعت اینو نزد تقریبا هم تو این سرعت آورد. قرآن به ما گفته چرا ممکن تو آخر زمان اتفاقاتی بیفته، یه چیزای جابجا شد، بفهمی این الهیه یا نه. میگه از اینجا سرعت داده، یه معیار داده بفهمی. قرآن چیز بیهوده نداره. برداشت آوردیم شما تو نیازی نداری مثلا. بردم بلوازید. خرمالی است بفهمی تشریف. اونم عذاب اونا بود. این چقدر درد داشت واسشون. حضرت سلیمان مسجد خودشو که قرار بودش خدا رو بپرستن داد کیا ساختن؟ شیاطینی که تا دیروز پرستیده میشدن. اینا شدن معماران دربند، معماران اسیر. معماری میکردن، حمالی میکردن، اما چی بودن؟ اسیر بودن. برای همین اینا اومدن فری میسنز رو گذاشتن، معماران آزاد. یعنی ما معبد سلیمان دوباره میسازیم، من دنبال ساخت معبد سلیمانم، منتها در حالی که چی؟ آزادیم. متاسفانه اینا تبدیل کردن خانه خدا رو به بتکده یهودی ها. همین بت بعل رو برداشتن آوردن، بت ملوخ آوردن، اشتار رو آوردن. اشتار همون استار ما، ستاره، اشتاروت. اینا اسامی مختلف، بعضا یک موضوع بوده، یک مورد بوده به چند تا اسم داشته. مثلا خدای خورشید گفتم از راد اسمش هست تا تئو، هولی، سول، او انقدر اسم داره که نگو، مهر، خورشید، خور، هور. بین هورس در مس، حالا به من بگید ببینم شیطان نامش چیه؟ هارس، همونه، همونه. ابلیس چیه؟ همین بعل به علاوه اوس یونانیه، یونانی آخر همه اسمای اوس میذارن، بعلوس ابلیس شد، عربی نیست. اصلا اونه که جمع مکسرش میشه افائل، مثل ابالسه، فرائنه، اینا عربی نیست ریشش. خب بگذاریم، بحث ما چیه که امروز این دو قطبی پاکان و ناپاکانه. ما برای این روز اونا تو نقشه ژنتیکیمون داریم، ما برای این روز آماده ایم. اونا بچه کشن، ما دقیقاً برای بچه 6 ماه و 3 ساله کل روزه داریم. تو یه دهه عزاداریمون دو شبش برای ایناست، برای بچه کوچیکه. پیرمرد 90 سالمون، پیرزن 80 سالمون، پیر و جوون و مرد و زنمون برای بچه 6 ماه زار زارش میزنه که نباید این کارو با بچه می‌کردید. می‌بینید من شما بار اومدیم، ما همش شیرخوارگان داریم تو کل دنیا برگزار میکنیم. میگه آقا نگاه کنین، این روز ما گرامی میداریم، ما برای حضرت رقیه مراسم میگیریم. این مراسم امروز برای چیه؟ تولد حضرت رقیه. میبینی چند سال گذشته؟ 1400 سال. میگه آقا امام حسین دختری به اسم رقیه داشتیم که باشالا رقیه نبود، اسمش فاطمه بوده، اصلا 3 سالش نبود، 4 سالش بود. باش چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اصلا ایرادتون بینه؟ اصلا تو بگو وجود نداشته، تاش میخوای اینو بگی دیگه. من نمیگم نیست، من مشهد سخنرانی دارم، مفصل دلایل آوردم، خواستید بهت گوش کنید. یه بوره یه شبهه مطرح شده بهش 10 سال پیش، رفتم اونجا شبهاتو پاسخ دادم. میگم تاش نیستیه. با این پیش‌فرض که هست ما اینجوری محکم وایسیم. تو چی میگی؟ اصل اینه که هست. خب میبینیم من و شما و نظر میکنیم، حاجت میگیریم، عشق میریزیم. آقا طرف از اینجا بلند میشه میره یه کشور دیگه برای زیارت. ما برای این روز آماده ایم و دقیقا ما وارث اسماعیلی این قصه، اونا وارث اون طرف، هر دو من نسل حضرت ابراهیم. بله عجیبا قرآن هم میگه دیگه، میگه اون پسر تو بردی به قربانگاه، خب خدا بهت این نسل رو میده و چه و چه و چه و چه. بگذاریم و بعدش میگه سال بعد بشارت به تو میدم، به فرزند دیگه سوره صافات اشاره میکنه، چون فرزند دوم حضرت ابراهیم چه اسمش؟ اسحاق. میگه اونم پیغمبره، اونم خوبه، از نسلش هم خیلی آدم خوبی میان، که انبیاء ان نبی خدان، پیغمبرن، محسنن، اما ظالما لنفسه مبین. اون عوضیای درجه که من نسل همین میام برای کسی دیگه نگفته. ظالما لنفسه مبین میدونی یعنی چی؟ یعنی باید ظلمشون آشکار باشه. چقدر آشکار؟ اونقدر که خدا به خودش میگه مبین، به قرآنش میگه مبین، به دینش میگه مبین. میگه همونقدر که قرآن من آشکاره، همونقدر باید ظلم اینا بیان باشه. تو چه؟ بیان، مبین، تو زبونا بچرخه، بیان بشه. امروز داره میشه، میگه 30,000 تا بچه کشتن، 20,000 تا بچه کشتن، عمدن شیرخوارگاه زدن، عمدن بیمارستان زدن، عمدن مدرسه زدن. عرض کردم این رزمندهای حماس برای اینکه بتونن این سرباز اسرائیلی تو کمین بندازن، صدای بچه پخش میکردن تو غزه، چون میدونست اینا پا میشن بیان اونجا. اینا دنبال اون اعمال شیطانی خودشونن. پس اینا قدرت میگیرن؟ نه 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 نه، اون مثل یه معتادیه که به اون مواد نیاز داره، اون بدبختیشه. این طرف هم دقیقا میبینید چقدر عجیب شده. دو جریان بیشتر مثل دنیا نداریم. امروز هم یکی توییت زده بود، نوشته بود که آقا این کار ما باید تو واشنگتن دی سی هم انجام بدیم. عجب ایده خوبی نوشته بود که برداریم مثلا اینو تبدیل کنیم به نماد، هر که هر جا فارغ از دین و نژاد و سلیقه هر که خواست این صهیونیست وایسته مثلا بیاد این نمادها رو با آتش بکشه. ما نگفتم، اونا گفتن. باید حساسشون کنیم. اونا نمادشون یعنی یه کشور جنگ میشه اول میرن پرچم اونجا رو میکشن پایین تا میگیرن. اینا هر جا رو میتونن مصادره بکنن، بگیرن زیر یوغشون بکشن و نفوذشون کامل بشه، نماد آبلیسک رو تو یکی از جای مهم میسازن. یعنی تو میدان مرکزی، بعد رئیس جمهور رو هم میبرن جلو اون زانو بزنه. الان علیف ببینید رفته اینجا زانو زده، بنای یاد بود اینجوری گلمول گذاشته اون جلو. این نماد آبلیسک، این ستون چهار وجهی که نوکش یه هرم کوچوله، نماد همین خدای بعله. دی من روم نمیشه بگم چیه. بله تو مصر باستان پرستیده میشد. علیف هم رفت زانو زد در مقابلش. آره. قطعه 13 همه بدن هورس بوده. تو مصر باستان اینجوری میگفت. حالا اینا ببین چی بوده؟ خورشید و پدر میدونستن. زمین و مادر. میگفتن خورشید که قوی بشه زمین بارور میشه، درخت ها در میاد. پس نور خورشید، این ستون نماده، اون یک شعاع نور خورشیده. با نور خورشید این بارور میشه، پس اون عامل باروریه. اون نماد بوده. حالا دقیقاً در همه جای دنیا این پدر سوخت ها، حالا وسط واتیکان یه دونه اونا زدن، خیلی پوشه بدی، وسط واتیکان، وسط میدان جمهوری پاریس، وسط نمیدونم بنای یادبود ماسونی جورج واشنگتن، اونجا که اصلا رفتن 666 فوته، خب 169 متر میشه اشتباه نکنم، اونو درست کردن. ما سال اولی که اینو آتیش دادیم، آبلیسک آتیش دادیم، سال مثلا 91 92 بود. عربستانیا تنها جایی که در دنیا به این نماد آبلیسک سنگ میزدن رمی جمرات بود. دقیقاً به عنوان نماد شیطان، میبینی؟ نسل ابراهیم باید این کارو میکرد. سعودی ها اومدن براشون دورش دیوار کشیدن، خرابش نکردن و دورش دیوار کشیدن. عکسای از بالاش هست، این ستونه دیده میشه. حائل براش گذاشتن، محافظ براش گذاشتن، کولار گذاشتن، این نظر رد نشه. من گفتم اونجا، گفتم به مسئولین، گفتم سازمان الجزیره تو، گفتم آقا بزنید، این شاید سعودی هم نمیدونن، به بهانه ازدام رو این کار براشون کردن. روی همین دیوار باید عکس اون آبلیسک باشه، مناره رمی جمرات باشه، این ارتباط بصری و چشمی نباید قطع بشه، بفهمه به چی داره سنگ میزنه. وقتی اینو ببینه فردا رفت آمریکا بگه اینجا چیکار میکنه، حساس باید بشه. متوجه شدید؟ مون تا سعودی ان دیگه، دیدید که اینا عکس خود آقای بن سلمان با اپستین اومده بیرون، دست و گردنم هر هر کر کر نیشش بازه. و عجیبه، اپستین صدها نفر قصه و داستان داشته، عکس اینو توی اتاقش گذاشته بوده تو قاب، رفاقت خیلی زیاد بوده. دیدید که این حروم لقمه ها پرده خونه کعبه رو کندن، دقیقاً همون بخشیم که مربوط به درشه کنده بودن، برای این فرستاده بودن. چرا؟ چون اعمال شیطانی رو انجام میدادن، گفتن باید به مقدسات تو این کنن. خدا چجوری آشکار کرد همین؟ دوستان این آشکار شدن اینجوری تو این سطح جهانی خبره، این برای من یه مقدمه از یه چیز دیگه است تو ذهن من، میفهمید چی دارم میگم؟ حتی حجت تمام بشه تا خدا حجت خودشو بفرسته. اصلا آخرین جنایتی که این حرام لقمه ها میکنن کشتن نماد پاکیست. چیه؟ نفس زکی، اسمش روشه، نفس زکیه، یعنی پاکی، یک فرد بسیار پاکیه، بین رکن و مقام میکشنش، که اون میگن خیلی نزدیک به ظهور دیگه. اول جریان پاک و ناپاک تو دنیا جدا میشه، اتفاقاتی میفته پاک و ناپاک هستم جدا میشه. و من و شما تو ژنتیک اون، تو دی ان ای فرهنگمون اینا داریم، برای مقابله با اونا ما از قبل واکسینه شدیم. یعنی تو روزه امام حسین بری واکسینه ای، تمام، دست تو دست ابو عبدالله باشه تمامه. واقعا سفینه تو نجات دیگه. مصباح الهدا یعنی هم فانوس دریاییه، چراغ هدایته، هم آدرسه، هم میبردت. بعد اسرع و اوسعه یعنی سریع ترین و وسیع ترینه، همه رو هم سوار میکنه قربونش برم. کسایی تو روزه امام حسین میرن که ما رمضان مسجد نمیرن، عجیبه. چرا؟ چون بچه 6 ماه داد، چون دختر 3 ساله شداد، این مظلومیتش ثبت شده است. کاریو کرد که خدا جدش هم با این که وعده داده بود نکرد. بچه 6 ماه حضرت ابراهیم باید در اثر تشنگی میمرد، اسماعیل. خدا اونجا یه کار عجیب کرد، معجزه کرد، از زمین آب جوشید. می‌بینی؟ پسرشو به قربانگاه برد حضرت ابراهیم، سر نبرید. چرا؟ چون خدا می‌خواست قربانی کردن فرزند رو از بین ببره دیگه، به چالش بکشه، بگه نیست کسی که تو مسیر منه بچهش قربانی نمی‌کنه. یه خبر درست کرد، بعد جلوشو گرفت. بله. اما حسین فرزندشو مرید پیر و مغانم زمن مرنجه شیخ، انگار به حضرت ابراهیم داری میگیم، یه من دوست دارم و نبی مایی دوست دارم، اما مرید پیر مغانم زمن مرنجه شیخ، چرا که بعد تو کردی و او به جا آورد. چقدر قشنگ رحمت خدا بر حافظ اینو گفته، چقدر به رمز گفته، چقدر آگاه بوده. نه آدم اهلش بشه به خدا قشنگ میتونه یه دهه با هم یه بچه گیره کن. میگه خودش بخونه میگه چرا که بعد تو کردی. امروز اگر من و شما متفاوتیم به خاطر امام حسین، به خاطر همین 3 ساله است. اگه امروز تنها کسی هستیم، کل دنیا الان دارن میگن آقا ایران فقط، ایران آخرین سنگه، ایران تو رو خدا تو بلایی سرت نیاد. آی مردم ایران دارید چیکار میکنید؟ مردم حفظ کنید. آی مردم نباید این اتفاق بیفته. شما خودتون نیستید. این اگه بشکنه چقدر عکس داره میاد که یه سیل، یه دونه سد، بعد یه دونه شهر، روی شهر نوشته کل دنیا، رو سد نوشته ایران، روی اون آب پشت سد نوشته این صهیونیسم، نظام سلطه. فقط ما موندیم. کسی هم جز با این ایدئولوژی نمیتونه بجنگه. یعنی ایدئولوژی تشیع که اومد روی ایرانی بودن ما مد شد، گره خورد، خیلی قشنگ شده. و اینا ونزوئلا رو ببین، 2 ساعته میرن موتورش میرن پایین، نمیدونن کجا اومدن، که دزدیدن، که بردن بندگون خدا. با ما نمیتونه از این کارو کنه. 2 ماه داره میگه ناومون اومد. حکو. یه میمی داره این مستر بین اینجا واسه زن نگاه میکنه. خب. ولی همینه دیگه کو. نه حالا بذار مذاکره. باش. این مذاکره هم چرا داریم پیش میبریم که به دنیا بگیم ما جنگ طلب نیستیم. بفهمید ما از جنگ و خونریزی خوشمون نمیاد. ما نمیخوام خون از دماغ یه نفر، یه قطره از دماغ کسی بیاد. ائمه ما شروع کننده هیچ جنگی نبودن. ما تو فقه همون ساعت‌ها و کتاب‌ها، صفحات کتاب بحث راجع به جهاد ابتدایی داریم. ما جنگ طلب نیستیم. اهل بیت ما میخواستن منصرف کنن طرف مقابله. پیغمبر ما یعنی بعد از این که فتح مکه کرد، هر کسی دیگه بود اصلا اون طرف قاتل بود، باید میگرفتی. و الیوم یوم المرحمه، بخشید. کی این کارو میکنه؟ چه بلای سر حمزه آوردن؟ مسله کردن حمزه رو، جگر حمزه رو همین مادر معاویه تو بدنش در آورد، به دندون کشید. آکلت الاکباد، خورنده جگرها، برای میگن اکباد یعنی کبدها، کبدش رو در آورد گاز، بعد داد نخ کردن از گردنش آویزون میکرد. چه افریته ای بود اون. بعد الان هم میبینه همین خانم هندل آویس، رئیس مرکز دائمی کمیته دائمی حقوق بشر امارات، با همین اپستین در ارتباط بوده، تازه گفته یه خواهری هم داره 13 سالش، از خودش هم خوشگل‌تره، بیاد برداره ببره. بیش از 300 ایمیل ارتباط داشته بود. یه بهش گفته آقا دختره جدید برام بفرست. عجیبه به خدا. اینقدر این اتفاقات داره با سرعت بالا پیش میره و این حجت تمام شدنه، اصلا آدم فرصت نمیکنه تحلیل کنه. من چند وقت پیش گفتم ببین بچه، گفتم بابا یک کانال ایتای میتای برام بزنید، راه بنزید دست خودم باشه تو خیابون این ور اون ور تو ماشین، فقط صوت بذارم تحلیل کنم برسم به اتفاقات. وظیفه من جهاد تبیینه. ما تو دی ان ای فرهنگی خودمون، تو نقشه ژنتیکیمون برای این روز آماده ایم. هم ایرانی بودنمون میونه فردوسی میاره، هم تشیع، و این دو تا اومده هم گره خورد. شما صادق میفهمه والله 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 هم اهل قم اونی که نابود میکنن صهیونیست‌ها رو. ول کن اصلا پیشگویی، در عمل چی شده؟ تنها کسی که الان ضربه خوشگل زده تو دهن اینا یمنی‌ها زدن. نمیگم اونا نمیزنن، بندگون خودم دارن میزنن. اما این ضربه‌ای که ما زدیم درجه یک بوده، اصلا همه بوم بوم تلاوی و عشق میکردن باش. خب همه ما اصلا ببین، نصف جهان خودم، اکثریت مردم جهان که با ما هن و ضد صهیونیستان و اکثریت جهانن، متاسفانه خیلی دوست دارن این جنگ در بگیره. میگن یه دور این دفعه درست حسابی بزنید، دفعه قبل غافلگیر شدید، این دفعه حواستون جمع. راست میگن، دفعه حواستون جمع، این دفعه دفعه قبل نیست. حالا من تو این شبهای گذشته صحبت کردم، سخنشو میذارم توی اینترنت گذاشتم بچه ها، من میذارم کانال مساف و اینا، برید گوش بکنید. گفتم چرا فرق میکرده این دفعه. من یک کلمه بهتون میگم، مطلع بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. با خبر دارم بهتون میگم، اپسیلونی نگران جنگ نباشید. خب اونا میدونن، تنها امیدشون به داخله، تنها امیدشون به داخله. اونا هم خودشون خوب میدونن، وگرنه زده بودن. مثلا تو غزه صبر کرد، میگفتن تموم کن، تموم کرد. چجوری بود؟ 4 روز دنبال میدوی تو رو قرآن تمومش کن، تو رو قرآن مثلا، یعنی تو رو تورات تمومش کن. مسئله اینه، کاری باهاشون این دفعه صورت میگیره که یه فصل به آخر کتاباشون اضافه کنن، اونم بنویسن. خب نه تموم شد رفت. چی؟ نه اصلا با این چیزا کار نداشته باشید. اگه سلاح خاص دنبال این چیزا نباشید، سلاح خاص رو من دیدم بعضی اینشون خالی بندی های عجیب غریب، مثلا من شاکی هم این چیزا نگیم آقا، طرف کانال تحلیلگر اینونم چی چی حالا مثلا فلانم انقدر F-35 زدیم، دروغ میگید. نه یا این یکی دیگه شون اصلا بعد به منم حمله کرده بود، حالا من مهم نیستم، اما دیگه بابا خالی بندی و حضرت عباسی دیگه حد یقفی داشت، ترمزی هم داشته باش. شو الان سر خلبان و F-35 عراقچی داره با اروپایی‌ها مذاکره میکنه. چند تا هواپیماش سوخو از هند اومدن، نمایشگاه هوایی بوده، از ایران داشتن رد میشدن، تو ایران نشستن بدبختای چای آبغلیونی عوض کنن یه سوختی بزنن فلان، دو تا عکس گرفتن ایران افنمنم تیچو رو خرید، ای ایران سوخو اینمنم تیچو خرید. خالی نبندید برای مردم الکی، بس اینا چینا تشنه دیده شدنن دیگه. یه چهار تا لایک بیشتر، چهار تا بله. تو الان دم بدی بگی آره تل آویو گرفتیم، آره خبر ما گرفتیم، خبر استان 32مون الان اونجا کنترل این نظام میگه. دروغ نگید. بله جنگ سختی خودش داره، اما من میگم اپسیلون نگران نباشید، مثل سک پشیمون میشن اگر این کارو بکنه. خب یک اتفاق دیگه در ایران افتاده، اون اراده خیلی جدی شده، این مهمترین مسئله است. همه مسئولین به این نتیجه رسیدن، مردم هم به این نتیجه رسیدن، باید مردممون به این نتیجه میرسیدن. اصلا اصل اینه که دیدی وسط مذاکرات زد، دیدی بی شرفه، هیچ جوری نمیشه اعتماد کرد. این بعد امروز اصلا مذاکرات شده جوک، لوس شده. مثلا رفتن مذاکره میخندن مردم، دیگه توجه. یه زمانی رفتن مذاکره نمیرن مذاکره، تموم شده رفت. اینو اتفاقی خدا پشتشه، چون این امید به کفر گوساله سامریه، امید به اون، این بد بشکن. خدا ما رو با شرکمون مواجهه میده. ما جنگ طلب نیستیم، حتما مسیر مذاکره رو کنار قدرت نظامی چی؟ طی میکنیم. این دیپلماسی میدان کنار هم دیگه در خدمتم. اما اگر میدان نباشه دیپلمات تو را نمیدن، قاز نمیدن دستش به چرونه. ترامپ رو نگاه کن، مستظهره، یعنی با پشتوانی نیروی نظامیش ببین چه کوری میخونه. میگه امروز رئیس جمهور فلانجا بد با من صحبت کرد، 9% دیگه تعرفه رو اضافه کردم. چه از نمه اروپایی بدبخت هم گفته، سوئیس رو گفته بودن، بد صحبت کرد 9% اضافه کردم. مستکبره دیگه، این باید موتورش بپایین. این چه مستقیم، این هموناست که باید توجه مؤمن جلب کنه. اه از اونایی باش. آره همچین باید سیلی بخوره که نفهمن. بعد دقیقاً هم چون مستکبرین او خودشیفته است، احساس عقده گندگی داره، همه جا میگه پوتین از من تعریف کرد. پوتین کجا رو یه حرفی در مورد این زده، زده نزدهش من نمیدونم. حالا گفته این باهوشه، 100 بار تا الان گفت پوتین گفته ترامپ باهوش. آره یه خری اومده بود اینجا توی یکی از کوچه‌ها نصف شب یه برچسب گرفته بود کوچه رو زده بود کوچه ترامپ، 3 بار الان تا الان سخنش گفت. تو ایران توی یه جایی عکس من زدن سی عقده یا هستن. بعد یه همچین کسی چی دقیقا باید قهوه ایش کرد. دقیقا کاری که الان رهبری داره باش انجام میده. اسمشو نمیبره اون یارو، اون بابا اون جل زرده. خب نامه مون زیر نشیمنگاه اون یارو ژاپنیه و آتیش داره میگیره. چند وقت پیش یکی از مسئولین شما گفت یعنی چی آقا هر کسی رهبران جهانی پشت تلفن فلان گفت دیپلماتاشونو بر ما میفرسته بعد مستقیما مذاکره نباید باشه، بعد یه جای دیگه باشه. نه آره گفتم التکبر مع المتکبر التواضع، تکبر با متکبر خود تواضع و فروتنیه. وظیفه الهیتونو بشکنیش، وظیفته اصلا نباید سرخم کنی. به اهل سنت به همه صحابه میگن رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه. به امیرالمومنین کرم الله وجهه، که این وجه او صورت مبارکش تکریم شده است، خدا تکریمش کرده. چرا؟ میگن تنها صورتی که در مقابل بت خم نشده بود. خیلی قشنگه. این وهابی این اواخر تو کتابشون گفتن همین که علی رو جدا میگید کرم الله وجهه بقیه صحابه میگید رضی الله، این یعنی علی متفاوته و برتره. دستور دادن تو تمام کتابا از این بعد امام علی رو بگن رضی الله عنه که مثلا مثل بقیه باشه. چه بدبخته. خب برای چی؟ اینکه شیعه امیران من در مقابل هیچ مستکبری سرخم نمی کن. مشی حضرت عباس اینه، مشی امام حسین، مشی امام حسن، مشی امیرالمومنین. ما با این منبر بزرگ شدیم، با این سیستم بزرگ شدیم، انتظار نداشته باشید. ولی کسی که تو این سیستم بزرگ شده همینجوری نگران هیچ چیز نمیشه. چند شب پیش باز یه جا موضوع سخنرانی بود که فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، همه غلطا رو خود قوم موسی کردن. نگران داخل فقط. من بابت داخل نگرانی دارم. مادامی که من شما ول کنیم شل بگیریم آره. نترسیم جدی باشیم. عملیات روانی رسانه بابا مسلم وقتی رسید ابن زیاد وارد کوفه شد با 50 نفر رفت دارالحکومه. هانی ابن عروه رو گروگان گرفت. گرفت برداشت بردون تو. مسلم و دور و بریاش که دور رفتن دور قصر رو گرفتن میگه بین 4000 تا 20000 نفر جمعیتشون بود. توف انداخته بودن کار تموم بود. بازی خوردن، بازی رسانه‌ای خواهد. کلیپا پخش شد تو اینستاگرام، موقعی عربا گه نداشتن احتمالا. پخش شد اینجوری شده. آره ناو داره از شام میاد، گفت لشکر شام در راهه. بعدم ولتون نمی کنم، گفت یه ناوی داره میاد. از هم پاشیدن، بعد جدا جدا تک تکشون رو گرفت رفت سراغش. یه دی وعده پول داد، یه دی وعده همین داخل، فقط همین. نترس. قوم موسی هم که موتورشون رو پایین، فساد داخلی خودشون، فساد اقتصادشون قارون، فساد فرهنگی اجتماعی سامری. هر دوتا هم قارون که فامیل حضرت موسی است یا پسرخاله‌ش یا پسرعموش. خب سامری هم که نوه نتیجه حضرت یوسف. انقدر نفوذ اجتماعی داشت، سلبریتی بود برای خودش، که حضرت موسی نتونست اعدامش کن. مجبور شد حبس در منزل انتقول لامساس مست نداشت، یه بوگندی میداد نمیتونست با مردم اتاب بگیر. یعنی چی؟ یعنی چقدر شبیه اینجا کاری که امیرالمومنین میکرد چیکار کرد تو توی جنگ احزاب، جنگ خندق سلبریتیشونو زد. عمر ابن عبده و پهلوان که نبود، کلن فرهنگ عرب جنگ بود. یه سلبریتی کلن توی حوزه بیشتر نداشتن، سلبریتی حوزه جنگ و قتال، کلن میلیتاریست بودن، همه چی جنگ بود. بعد اینا قریشی بودن، قریش رقبایی داشت میخواست کری بخونه. ما سه نوع عرب داشتیم، عرب مزری که قریش یکی از شاخهای عرب مزریه، عرب ربیعه، عرب یمنی. اینا یکی از پهلوانای درجه یکیشون عمرو بن عبدود بود، قریشی ها میخواستن کری بخونه، عرب مضری میخواست کری بخونه، میگفتن مادرها قصه که تعریف میکنن بچه‌هاشون قصه های رشادت های عمرو بن عبدالبد بود، کریستیانو رونالدوشون بود، مسی بود. اینجوری بگم برای کسی که فوتبال دوست داره، این میشه اونجا اون بوده. کلا حالا اینجا بسکتبال جداست، کشتی جداست، اونم چی کجاست اونجا؟ نه کلا یه شاخه بیشتر نداشت، همه میرفتن تو اون شاخه و بکش بکش عشق میکردن با جنگیدن و بکش بکش. کارشون به جای رسیدن میگن مرده ها رو میشمردن، الهاکم و تکا، حتی زورتم المقابر، قبرها رو میشمردن. ما از شما بیشتر کشتیم، شما کمتر کشتین. کری خونیا بود اوس خزرج 40 تا سری شطور هم دیگر میکشتن، سری شطور. پیامبر لای اینا اومده، معجزه از این بالاتر چی میخواد شما؟ خیلی بی انصافی در حضرت عباسی. اینو ما جلو امیرم استاد جوری اینا کپ کردن وقتی دیدن اینا امر رو تونستن برن. ببینید مسابقه فوتباله، تو السوت نوشهر هم بیشتر نتونستی جمع بکنی. خب بعد رفتی و میبینی مسی، کریستیانو رونالدو اینا، حالا توزه جنگ تعداد که کلن 4 تا بازیکن داری، اونا چقدر بودن؟ اونا 10,000 تا 13,000 جمعیت، اینا 1,000 نفر. جمعیت سپاه که چقدر؟ 10 تا 13 برابر. این طرف هم که تعطیلی، مثلا تیم ضعیف اسلحه مسلح هم که هیچی، گفت هیچ کار نکنیم آقا، دیوار دفاعی ببندید فقط، همه میریم دفاع. بود دیگه خندق کندن این وقت که کوه، اون وقت که نخلستون، اون وقت که فلانه اینجا رو بکن. 3 شب مونده به شروع جنگ، خندق تازه تموم شد. این جدا بعده من براتون سخنرانی میکنم. خندق خیلی قشنگه قصهش، چی کار کرد پیامبر؟ پیامبر عملیات روانی کرد، خودی که یهودی ها استفاده کرد، گفت میری این خبر رو بینشون پخش میکنه، کاره عجبه. اما اون روز دربی، آره، اومد عمرو بن عبدالعزیز که وایستاد، این طرف حلم مبارز طلبید. اینجا حضرت زهرا اینو به رخ عربا کشیده. بعد اینا تو اون روز میگه وقتی حقو گرفتن، گفت کجا بودید اون روز؟ حضرت زهرا خیلی قشنگ میفهم، میگه یه جوری از ترستون کلتون رو بین دو تا زانوتون جو برده بودین، چون باتمه زده رو زمین، سرتون بردین بالا نمی آوردی، جوری خشکتون زده بود، کفتر میواد و کلتون میشست، میتونست لونه بذاره، تخم بذاره، یعنی فهمید که سنگی تکونه. خب میشه اینو یا کریم مثال نجا، یا کریم ازش برمیاد. خودم یه زمانی دبیرستانی بودم، تو حیات نشسته بودم، داشتم امتحان میخوندم، یه بند لباسی ما داشتیم توی حیات، این یا کریمه فکر کنم 200 بار میخواست یه دونه چوب رو بند لباس بذاره، من واقعا عصبی شده بودم. بند رو جمع کردم بلکر رفت درانتز بسته. آره میفرماد یک جوری سرتون بین دو تا پاتون اینجوری قایم شده بودید، خشکتون زده بود که آره، پرنده رو سرتون لونه میکرد، تخم میذاشت، تخمم جوجه میشد. مثل این معلم ها میان همون اول دفتر نمره رو با میکنن، اونه که درس خوندن اینجوری هن. آقا ما بیایم اون که بلده، بعد دیدید رو مخ بقیه هن دیگه، مثلا ای بابا این نگاه کن داره معیار مقایسه فراهم میکنه، خب بقیه دنبال خودکار میگرن. بیسته خب بیا بیرون لامصب، خودم زیر در نمیاد یارو، دیدی؟ خب برای اینکه چش تو چش نشیم، آره آ تو رو خیلی وقت باشه بیرون، آره اینجوری میگه، همون جوری بودید. این اومد و مایه آبروزی همه کلا لا زیر خودکار مدکار و این چیزا میگشتن. امیرالمومنین گفت اینجا من جوابتون میدم، من میگم با اسب پرید این وره خندق، اون یعنی خندق هم به چالش کشید، دیوار دفاعی رد کرد. بعد امیرالمومنین گفتش که اونجا عرب یه گفتگو داره، رجس خونی داره، گفتش که ببین، گفت تو کی هستی؟ بچه جون اومدی جلو من وایستادی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم، معرفی کرد. گفت من نمیخوام با تو بجنگم، بابات از بزرگان بنی هاشم و قریش، دوست ندارم دستم به خونه بچه‌ش آلوده بشه. خب بعد حضرت فرمود سه تا راه بیشتر نداری، یکی اینکه اسلام بیار، بیا این طرف. ببین چقدر قشنگ مثلا کل داشته فرنگی رو زده همون اول قرونش. خب ببین، دو برو، نه مسلمون شو نه تو سپاه اینا، اون برای چی واستیدی؟ برو. اینی که گفت برگشت گفتش که از این بیشتر دردش گرفت، گفتش که اگه بذارم برم از این به بعد مادرها برای بچه‌شون قصه کیو تعریف میکنن. گفت فردا میپیچه میگه امره به نبدالت در رفت. من سلبریتی کجا بذارم برم؟ امیرم رفت پس راه سوم. گفت راه سوم چیه؟ گفت میمونیم میجنگی کشته میشی. دردش گرفت یارو. گفت باشه بسم الله. جوری زدش مولا اینا. ضربه اول اون که زد این سپر که کرده از دست خورد به سر مبارکش سپر. انقدر محکم بود و سر مبارک شکست. امیرم رفت من دو بار سرم شکسته بر همین میفرمود من یکی از معانی که صفات امیرم ذوالقرنینه میگم به این دو شکستگی برمیاد. یکی دیگه‌اش ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخه یعنی حسن و حسین. قرن شاخ معنی میده تو عربی شاخه همه. چون قرن یعنی امت فی قرون ناخرین. چون یک شاخه از یک مردمن. فهمیدی؟ بعد امیرالمومنین زد ناکارش کرد و اون قصه عجیبی که عرب وقتی پهلوان اینجوری زده دیگه باید چیکارش میکرد؟ باید تحقیرش میکرد که از فردا خودش بشه پهلوان قصه ها. باید مسلش میکرد، باید برهنش میکرد، باید الان میفهمی با ابو عبدالله اینا چیکار کردن. دقیقاً احکام جاهلیت رو اجرا کردن. امیرالمومنین هیچ کدوم این کار نکرد که خواهر عمرو بن عبدود اومد در وصف امیرالمومنین شعر گفت. گفت این کدوم جوان مردی بوده که با بردر من اینجوری کنه. ببینید امیرالمومنین کل سرمایه اجتماعی اونا رو زد، سلبریتیشون رو زد. جالبه وقتش برمیگشت بعضی از این مسلمان شاکی بودن، گفتن ما فردا ما چجوری کلی بخونیم بگیم شش تا یازدیش ما چجوری خراب شد که نمیشه اینجوری. ببین ما متوجه نیستیم. سامری صاحب نفوذ اجتماعی تا حدی که حکومت نمیتونه باش برخورد قضایی بکنه، میگه برو تو خونت جدا باش، مردم آلوده داره میکنی، تو حق تماس نداری. گوشیشو ازش گرفتن. سامری گفتن برو تو خونت، گرفتن شبکه اجتماعیشو پاک کردن، پیجش پرایوت کردن رفت، دی اکتیف کردن رفت. خب من دیگه نه بابا اون کیه، شوخی هم نیست بابا. خب ببخشید سرتون درد دادم، اما قدر خودتون رو بدونید آقا. این چیزی در گرانبهایی در سینه دنیا ارزون نفروشی. تا الانش دین آخر زمان پیش بردی، حیف الان خرابش بکنی. حفظش کن، بناز، ببال. یه دنیا امروز چشمه شده، کل اون بچه های کوچیکی که قتل عام شدن چشمه امیدشون به شماست. سختی هست میدونم، درستش میکنیم. خودمون خودما مردم جوونا باید بیان جای مسئولین مسنتر باید بگیرن، پوست اندازی باید بکنین کشور. نشون دادن جوونا هر جا بودن کار را انداختن، حوصله بیشتر، آرمانگرایی بیشتر، فعالیت بیشتر. این روحیه 8 سال جنگو کیا چرخوندن؟ جوونا اینو باید هم مسئولینم بدونن، هم نه که مثلا دیگه کلا بچه بازی بشه. نه، این باید با یه منطقی مثل دوی امدادیه، این چوب باید بده به اون یکی باقش دو بدو چوب رو نمیدن میدن تو کله جوونامون. خدا میتونه دشمن میخواد درست کنه برام. مثلا به ترامپ بگی به کانادایی که همیشه بغلش رحم نمیکنه، همیشه باهاش رحم نکرده، به اروپایی که هم پیمانش رحم نمیکنه، به ما میخواد رحم کنه. میخواد چی تو مختون میگذره؟ یورو به دختر خودش چش داره، مصاحبه کرده، به ناموس تو رحم کنه. پای سرباز آمریکایی تو ایران بعیده چه اتفاقی بیفته، ما مرده باشیم. خب اما تو با یه همچین کسی فکر می‌کنی تو ژاپن چیکار می‌کنن؟ ببخشید دستشون اسلحه‌شون، دستشون با حالت جنسیشون گرفته میشه دیس ایز مای گان، این اسلحه من، این سلاح من اینه. نسل دورگه درست کردن تو ژاپن. تو ویتنام که می‌جنگیدن انقدر بچه حرامزاده درست کردن حاصل تجاوز که بعدها این فواحش یعنی تو جنوب شرق آسیا وجود دارن. اینا افراد خانواده‌شون افراد بی‌هویتی هستن که از همون یه محله داشتن برای خودشون. برخی کشوری دیگه هم هست نمیتونم بگم، برای چون کشور اسلامی هستن. دشمن رحم میکنه، دشمن میشکونت غرورت، اول باید غرورتو بشکونه تا بتونه اصلت ازت بگیره، اول باید لهت کنه، اول باید هویتتو بشکونه. چرا انقدر حمله میکنن به تمام داشته و نداشته هامون؟ تمام بزرگان و مشاهیرمون چرا دارن میگیرن؟ مولانا مال شما نیست، ابو علی سینا مال شما نیست، کی مال شما نیست، همه رو دارن میدن به کشورهای دیگه. به بادگیرای یزد رحم نکردن، به سالاد شیرازی رحم نکردن، به نون لواش رحم نکردن، به بازی چوگان رحم نکردن، به ساز قانون رحم نکردن، به چی همه اینا بر چی دارن میگیرن؟ میگه شما هیچی ندارید، شما هیچی ندارید، اونو جا بندازن که بتونن بیان مسلط بشن. و دقیقاً راه مبارزه با اونو برعکس اینه. همه اینا رو یاد آوری کنید، گوش زد کنید. به بچت بگو از الان قهرمانشون وریا نشن، تو باید بهش بگی. تلویزیون گفت انصافا شبکه پویا چیز خوبی پخش میکنه خودش، من منتقد تلویزیون و استاد دوستمه هستم، خب اما این شبکه پویاشون بد نیم. حالا ما بچه خودم هم نگاه میکنم بعضی روشن میبینم چیز خوبی داره میذاره انصافا، بقیهش تو باید کتاب داستانی که دست به قصه که برای بچت میخونه. حالا حوصله نداری همین هوش مصنوعی بردار بگو آقا یه قصه بگو با این موضوع، بهش توضیح بده بنده خودشون که بعد قصه گفتن. بعد تنبلا هم من گفتم تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب از زمان، انشالله خداوند ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده، انشالله که نزدیک باشه ظهور ایشون. بعد مدعایی داریم درسته؟ و مدعایی است بعد جلسه من در خدمت شما، مدعای برادرمون استفاده کنم. صلواتی بفرمایید.